بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حكم النظر به وجه و کفین اجنبیه بود که عرض کردیم طائفه از روایات بهشون استدلال شده بر حرمت نظر و نیز وجوب ستر بر خود زن، و طائفه دیگر از روایات هست که استدلال شده به اونها بر جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه و عدم وجوب ستر آن بر خود اجنبیه. اما طائفه اولا عده‌ای از روایات بود. روایت اول رو خوندیم که می‌فرمود که لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها، که این رو جواب دادیم. روایت دوم روایت سکونی هست، لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، که گفته شده که ایدیهن چون شامل کفینم میشه، حضرت تعلیل کرد جواز نظر را به کفین زنان اهل ذمه به این که اینها حرمت ندارند، احترام ندارند. معلوم میشه که ملاک جواز نظر به کفین در اهل ذمه، در نساء اهل ذمه، عدم احترام اونهاست. مسلمه چون احترام داره پس جائز نیست نظر به کفین او، و بالملازمه نظر به وجه او هم جائز نیست. اگر مرحوم آقای خویی این استدلال رو ذکر نمی کرد ما اصلا مطرح نمی کردیم، چون استدلال ضعیفی است. امام علیه السلام این حدیث رو از پیامبر نقل فرموده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، نظر به شعر و ید جائز است در مورد زنان کافره به نکته عدم احترام اونها. اگر در خصوص وجه و کفین وارد می شد این روایت، جا داشت آی خویی بفرمان که تعلیل شده جواز نظر به وجه و کفین زن کافره به این که حرمت ندارد، احترام ندارد. اما تعبیر اینه که شعورهن نه و ایدیهن نه، نه شعورهن و کفیهن نه. و همینطور معتبره عباد ابن صهیب در زنانی که اذا نهین لا ینتهین داره لا بأس ان ينظر الى رؤوسهن لانهن اذا نهین لا ینتهین. چه ربطی داره به بحث نظر به وجه و کفین؟ ایدیهن نه که قطعا شامل کفین میشه، ولیکن استدلال کرد معصوم علیه السلام بر جواز نظر به مطلقیت به این که در مورد اهل ذمه جائز از نظر به مطلق ید اینها، چون اینها احترام ندارن. در خصوص نظر به کفین که این روایت وارد نشده. بله روایات دیگری هست که ما بعداً مطرح میکنیم، مرحوم آقای داماد به اونها استدلال کرده که در برخی از اونها تصریح شده که لا بأس به نظر الى وجوههن، نه که بعداً این روایت رو مطرح میکنیم و جوابش رو میدیم. روایت سوم صحیحه صفواره، میگه کتبت الى الفقیه علیه السلام فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة، یک شاهدی میخواست علیه یک زنی شهادت بده، باید بگه خب من دیدم این زن با این مرد ازدواج کرد مثلا، از امام سوال میکنه که خب این زن پشت پرده است، دو شاهد عادل میان میگن که این زن پشت پرده همون زنی است که تو میخوای شهادت بدی به این که زوجه فلانی است، آیا این کافیه؟ منی که شاهد ازدواج این خانم مثلا دختر فلان شخص، دختر زید، من شاهد ازدواج دختر زید بودم با عمر، یک زنی پشت پرده است، کافی است که دو شاهد عادل بگویند که همین زن دختر زید است، بعد من بگم آقای قاضی این خانم من شاهد بودم که عقد ازدواج بست با این جناب عمر دوست ما، حالا زیرش زده، هل یجوز له ان یشهد علیها و هی من وراء الصد و یسمع کلامها اذا شهد عدلان انها فلان بنت فلان؟ بهش هم به این خانم هم میگیم حرف بزن صداش هم میشنویم که دیگه مطمئن بشیم که همون دختر زیده. او لا یجوز شهادت علیها حتی تبرز و یثبتها به عینها، یا نه باید این خانم بیاد من شاهد نگاش بکنم خودم بشناسم او را، به قیافش نگاه کنم بگم آره همین خودشه که ما در مجلس عقدش بودیم ازدواج کرد با جناب عمر. فوقع علیه السلام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله. حضرت در توقی نوشتن که این خانم نقاب بزند که از چشمش دیده بشود، از پایین چشمش دیده نشود و ظاهر بشود در نزد شاهد، شاهد از چشمان این زن تشخیص بدهد که این همان دختر زید است. صاحب جواهر فرموده ببینید امام در حال شهادت دست بر نداشت از سطر وجه این زن، نفرمود تظهر وجهها امام الشهود، به مقدار ضرورت فقط اجازه داد که مقداری از چشمانش بیرون باشد، اما نقاب بزند تتنقب، این معلوم می شود که سطر وجه واجب است. مرحوم شیخ انصاری فرموده نه، این امر در مقام توهم حضره. چون زنها در اون زمان به خاطر حجب و حیا سخت بود برشون که کشف وجه بکنن یک مردی به اونها نگاه بکند، ولذا امام فرمود که حالا لازم نیست که تمام وجهش را کشف بکند تا سختش بیاد، همین که نقاب بزند و چشمانش بیرون باشد برای اداء شهادت این شاهد کافی است. این امر به تنقب برای این است که میخواست بفرماید که برای اداء شهادت این شاهد کشف تمام وجه لازم نیست. کشف تمام وجه برای اداء شهادت این شاهد لازم نیست، سختش هست کشف تمام وجه کند مانعی ندارد، نقاب بزند. بله بالاخره دیدنهای اتفاقی، فرض کنین همسایه بودن میدیدتش، اما حالا این زن کامل زن شده بعد بیاد کشف وجه بکنه تا این مرد نگاهش بکنه، نه اینکه به طور اتفاقی او را میبیند، نه خیر، کشف وجه کند برای اینکه این شاهد او را ببیند، چه بسا برای اینها سخت بود. مرحوم آقای خویی خلاصه یک آقای خویی کتاب الصلاته که قائل بوده به جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه و عدم وجوب ستران، یه آقای خویه کتاب و نکاهه دیگه، پیر فقه شده بوده و خب دیگه هم جهات علمیش قوی شده بوده و هم جهات تعصب خب در مسائل حجابش بیشتر شده بوده، قائل بوده به وجوب ستر وجه و کفن و حرمت نظر به آن، ولو در مقام فتوا در هر دو زمان میگفته الاحوت، اما از نظر فکری و شخصیتی فرق کرده بود. در کتاب الصلات حق رو داده به شیخ انصاری، فرموده که خب حق با شیخ انصاریه، اگه ستر وجه واجب بود خب چرا امام فرمود تتنقب، چرا اکتفا نکرد به همین که این شاهد صدای این زن را میشنود؟ دو شاهد عادل هم شهادت دادن که این زن همون دختر زید است، چرا امام به این اکتفا نکرد؟ الا ولا بود تتنقب و تظهر للشهود. اگه ضرورت بود یک حرفی، اگه ضرورت که نیست که، قطعا واجب نیست، این در مقام شهادت علم شاهد به این که این زن همون زن است که زوجه امر شده است کافی است برای اینکه بیاد بگه هذه المرأة زوجة امرن، لزومی نداره که بگه خانم پوشیتو بزن کنار ببینم تو همونی هستی که در تو همون دختر خانمی هستی که در مجلس عقدت حاضر بودیم، تو همون دختر زیدی، چه لزومی داره؟ وقتی علم داره از سماع صوت او، از شهادت عدلین به این که این همان دختر زید است، این شاهد علم داره به این که این همان دختر زید است، میگه حاضهی زوجت و امرت، قطعا این کافیه. پس ضرورتی نبود. اگر بنابود سطر وجه واجب باشه، امام چرا فرمود تتنقب و تظهر للشهود؟ این معلوم میشه به خاطر همون دفع حضاضت عرفیه است. سطر وجه واجب نبود، اما چون زنها در اون زمان سختشون بود، امام رعایت حال زنها رو کرد. در اون زمان فرمود الا تتنقب و تظهر للشهود، نیازی نیست که تمام وجهش را باز بکنه. در کتاب و نکاح فرموده نه، اتفاقا این صحیح دلیل بر وجوب ستره. اگه بنابود ستر وجه واجب نباشه، چرا امام به او فرمود تتنقب؟ چرا امر کند او را به تنقب؟ می فرمود تظهر وجهها امام الشهود. ظاهر تتنقب بیان حکم شرعی است، نه بیان یک امر عرفی. ما اشتباه کردیم در کتاب الصلاة زبان حال آقای خویی ها، ما اشتباه کردیم که اینو هم کردیم به یک بیان یک امر عرفی، که برای این که این زن سختش نباشد امام فرمود تتنقب. این خلاف ظاهره، ظاهرش که امام به ما و امام بیان حکم شرعی میکنه. انصاف اینه که همونی که مرحوم شیخ فرموده و مرحوم آقای خویی در کتاب الصلاة فرمودن اولا به قبوله، ولااقل حدیث مجمله. چون با توجه به اینکه ضرورتی نبود در بروز و ظهور این زن نزد این شاهد، و از روایات دیگر باب شهادت استفاده میکنیم، کافیست علم شاهد به این که وقتی میگوید حاضهی زوجت و امرن، علم داشته باشد که این همون زنی است که شاهد عقد ازدواج او بوده با هم، و علمش هم علم حسی است، علم حدسی و اجتهادی نیست. در خود حدیث هم فرض کرد که یسمع صوتها، ضرورتی نبوده. اگر بنابود ستر وجه واجب باشه، خب برای چی نقاب بزند که این مرد بخشی از وجه این زن را ببیند؟ همین چشم است که شعرا شعر گفتن در مدح چشم معشوقه. ببینید شما میخواید بگید چشم مهم نیست. اولا تفصیلی کسی نداده که ستر چشم واجب نیست، ستر بقیه وجه واجبه. و وانگهی اون نکته عرفیه که میگن مظهر جمال زن صورتشه و اولاس به این که بگن نگاه نکنید به زن اجنبیه، در نگاه به چشمانش و اطراف چشمانش هم میاد. ما حرفمون اینه، احتمال این معنا رو ما میدیم که واقعا در اون زمان برخی از زنان عبا داشتن از این که در مقابل نامحرم رویشان را باز کنند، در حالی که می دانند که نامحرم به او می گوید رویت را باز کن تا رویت را ببینم. عبا داشتن، عبا داشتن. چون عبا داشتن احتمال این معنا رو بدیم کافیست برای اینکه دیگه احتمال قرینه لبیه متصله بدیم، ظهوری امر به تنقب در وجوب شرعی پیدا نکنه. هازا اولا و ثانیا، برفر ظهور داشته باشه در وجوب، ما از روایات دیگر استفاده کردیم جواز کشف وجه را، مثل معتبره مسعدت ابن زیاد، اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین. خود آیه شریفه ولی از رب نبه خمرهن نعلا جیوبهن که ما پذیرفتیم ظهورش رو در عدم وجوب سطر بعد، قرینه میشه این روایت رو هم کنیم بر حکم استحبابی. حالا استحباب دارد که شاهد احساس عینی بکند. بله کاملا از چشم مشخص میشه. بالاخره از این روایت میفهمیم مستحب بلااقل که بین بروز کنه نزد شاهد. روایت چهارم مرحوم آقای داماد بهش استدلال کرده. از اینجا به بعد دیگه استدلال های آقای داماد رو مطرح میکنیم. تا حالا استدلال های آقای خویی بود وفاقا لصاحب الجواهر، و آقای خویی پرونده رو بست تو کتاب النکاح، گفت یتعین القول به حرمت نظر الى الوجه والکفین من الاجنبیه و وجوب سترهما على الاجنبیه نفسها. حالا از این به بعد میریم سراغ پرونده‌ای که آقای داماد باز کرده. ایشون هم از طرفداران قول به حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه و وجوب ستر آن است. روایات اضافه‌ای که ایشون مطرح کرده اینا رو بیان می‌کنیم. روایت چهارمی که هست، روایتی که در کتاب جعفریات از پیامبر نقل می‌کنه، لیس لنساء اهل ذمه حرمه لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نهورهن و بدنهن ما لم يتعمد ذلك. خب گفته میشه که امام لا بأس بالنظر الى وجوههن رو معلل کرد به اینکه لیس لنساء اهل ذمه حرمه. معلوم میشه که زنان مسلمه حرام نظر بکنیم به صورتشان چون ها احترام دارن. انصاف اینه این روایت دلالتش اقواس از بقیه روایاتی که تا حالا خوندیم، ولیکن یک اشکال سندی داره، یک بحث دلالی داره. بحث دلالیش اینه که فوقش این ظاهر است در این که نظر به صورت زنان مسلمه بعث تحریمی دارد. اما به قرینه روایات دیگر هم میکنی برای این که این بحث کراهتی است، بحث کراهتی است، نهی کراهتی است. اینی که برخی اشکال دلالی کردن با قطع نظر از جمع بین روایات، گفتن این روایت تعلیل مجموع من حیث المجموع داره میکنه، میگه نظر به وجه و شعر و نهر و بدن زنان اهل ذمه جایز است به خاطر عدم احترام اونها، و در مورد زنان مسلمه همه اینها جایز نیست. اما شاید نظر به وجه در مورد زنان مسلمه جائز باشه. انصافا این خلاف ظاهره. آخه یه چیزی که نظر به وجه که فرض اینه بدون شهوت دیگه، مالم یتعمد ذالک، فرقی نداره بین زن مسلمه و زن کافره و مباح باشه نظر به صورت زن اجنبی مطلقا. خب زن ملحجر فی جنب انسان میشه که آخه تعلیل به امر عرضی عرفی نیست. مثل اینکه میگن چرا نرفتی تجارت، میگه چون هوا چرا نرفتی تجارت دریا، میگه هوا طوفانی بود. بعد به رفیقش میگه البته هیچ پولی هم نداشتم، میگه خب همون رو بگو. میگه زنان کافره احترام ندارن، میشود به صورت اونها و روی و موی اونها و بدن اونها نگاه کرد، اما زن مسلمه با احترام داره فقط به صورت او میشود نگاه کرد. این عرفی نیست. خب خلاف ظاهره که ما بگیم نظر به مجموع من حیث المجموع کرده. بله شما میگید به قرینه سایر روایات هم میکنیم بر حکم کراهتی اونو قبول داریم. مهم سند این روایت، کتاب جعفریات تألیف اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، یعنی امام رضای خودمون یه برادری داشت، امام موسی کاظم هم یه فرزندی داشت به نام اسماعیل که فرزند حضرت موسی کاظم و برادر امام رضا بود و در مصر زندگی میکرد و شخص جلیل القدری است. کتابی داره به نام جعفریات، گاهی هم میگن اشعثیات. جهت اشعثیات اینه که راوی این کتاب محمد ابن اشعث هست. قال حدثنا موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر قال حدثنی ابی، پس هم نامش جعفریات هم اشعثیات و تألیف اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیه السلام هست. سند این کتاب دو مشکل دارد. یکی اینه که راویش که فرزند جناب اسماعیل ابن موسی ابن جعفر هست، یعنی موسی ابن اسماعیل، توثیق نداره. بله جزء رجال کامل و زیارات هست، از مشایخ معلواسطه ابن قولوی در کامل و زیارات موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، ولیکن ما مشایخ بلا واسطه کامل و زیارات رو فقط ثقه میدونیم، ایشان جز مشایخ معلواسطه صاحب کتاب کامل و زیارات. ولیکن مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک تلاش داره که این شخص رو توثیق بکنه در مقابل صاحب جواهر. صاحب جواهر خیلی مخالفه با این کتاب و در جلد عرض شود خدمتتون که 21 صفحه 397 صاحب جواهر به جنگ این کتاب رفته و جنگ روایات این کتاب، چون این کتاب یه مقدار روایاتی داره که خلاف نظر صاحب جواهره. مثلا لا یصلح الحکم ولا الحدود ولل جمعه الا بالامام. شرط اقامه حکومت و اقامه حدود و اقامه صلات جمعه امام معصوم دانسته شده در این کتاب. صاحب جواهرم که طرفدار ولایت فقیه، عرض شود که خیلی سخت فرموده این کتاب جعفریات اعتبار نداره، خیلی حمله میکنه به این کتاب. صاحب وسائل یک حدیث از این نقل نکرده، مجلسی یک حدیث از این نقل نکرده، مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک در مقابل میگه نه خیلی کتاب خوبیه، سندش هم تامه. خب صاحب وسائل دستش نرسیده این کتاب، مجلسی این کتاب دستش نرسیده، الحمدلله به دست ما این کتاب رسیده. بعد ایشون میگه این موسی بن اسماعیل رو میگه توثیق نداره، ابن طاووس میدونید در حقش چی گفته؟ ابن طاووس در حقش اینجور میگه در کتاب اقبال الاعمال، میگه که رأیت و رویت من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث به اسناد واحد عظیم الشأن، اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علی، عن مولانا علی بن الحسین، عن مولانا الحسین بن علی، عن مولانا علی بن ابی طالب علیهم السلام قال لا تقولوا رمضان و قولوا شهر رمضان. خب میگه اسناد واحد عظیم الشأن، و این ظاهرش اینه که اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر، یعنی وسائط تا امام کاظم عظیم الشأن، نه از امام کاظم تا امیرالمؤمنین عظیم الشأن. اینه که معلومه عظیم الشأن، اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر. خب انصافا این استدلال مرحوم محدث نوری خوبه، منتها ما در توثیقات امثال ابن طاووس مشکل داریم. ظن قوی است اینها مستندشون حدسی و اجتهادی است نه حسی، و بعید است که یک منابعی دست ابن طاووس بوده به دست دیگران نرسیده باشه که یا هم عصر ایشان بودن یا قبل از ایشان بودن. این یک اشکال که توثیق حسی موسی بن اسماعیل ابن موسی بن جعفر علیه السلام ثابت نشد. اشکال دوم اینه که آقا اصلا کتاب جعفریات روی سر ما، این نسخه‌ای که دست محدث نوری بوده نسخه غیر مشهوره بوده، خود دست صاحب وسائل نرسیده، دست علامه مجلسی نرسیده، دست صاحب مستدرک رسیده و از او حدیث نقل کرده، الان هم چاپ شده. چجوری ما وسوخ پیدا کنیم به این که این نسخه نسخه صحیح هست؟ بالاخره نسخه غیر مشهوره است، شاید مستنسخش یه مستنسخ غیر قابل اعتمادی بوده، مگر اون بنده خدا قرآن رو نداد کسی استنساخ کنه شغلت نار و شد و رزنا کرد. بله فرض اینه که نسخه نسخه نادره است، فقط دست محدث نوری رسیده بود، اینه که مسلمه دیگه، دست صاحب وسائل نرسیده، دست علامه مجلسی نرسیده.
دست
بله، و قطعا این نسخه اون نسخه‌ای که تمام احادیث درش باشه نیست. خب روایت پنجم، صحیحه محمد ابن مسلم که آقای داماد بهش استدلال کرده. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأه اینظر الیها؟ قال نعم انما یشتریها به اغلى الثمن. آقای داماد فرمودن ببین مرتکز ذهن سائل چی بوده؟ این بوده که نظر به جسد اجنبی مطلقا حرامه در حالات عادی، فقط میگه در حال ازدواج جایز میشه نظر به جسد مرئه. امام هم فرمود که بله، این همه پول میدی میخوای ازدواج کنی با این زن؟ شوخی که نیست که. انما یشتری ها به عقل از ثمن مهر یتزوج المرأة. اینا حرفای جدیدیه. نه انما یشتری ها به عقل از ثمن، این مهر زیادی داری میدی بابت ازدواج، و الا اون زمان مردها که زندگیشون رو پای زنها نمیذاشتن که، هر روز یه زن میگرفتن. بله. حالا شما دیگه روایت داره ولو از باب حکمت میگه این نمایش در یا به عقل است. اشکال فرمایش آقای داماد اینه که آقا شما میگید مرتکز سائل حرمت نظر به اجنبیه بوده فی غیر حال ازدواج، و امامم با سکوتش تقریر کرد این ارتکاز سائل. اولا ظاهر این سوال اینه که اینظر الیها یعنی نظرن لا یجوز و فی حد ذاته، اما کجا نظر لا یجوز و فی حد ذاته او رو بیان نمی کنه. اون نظری که فی حد ذات جائز نیست در حال اراده ازدواج جائزه یا نه؟ دلیل نمیشه که نظر به وجه و کفین در حال عادی جائز نباشه. ظاهر سوال اینه. وقتی شما سوال میکنید آ من میخوام برم یه زنی بگیرم میتونم بهش نگاه کنم، ظاهرش اینه که یعنی اونی که فی حد ذات نمیشه نگاه کرد اراده ازدواج مجوز نگاه کردن هست یا نه؟ اما در حالات عادی و غیر حالت اراده ازدواج کجا رو میشه نگاه کرد، کجا رو نمیشه نگاه کجا رو میشه نمیشه نگاه کرد در مقام بیان نیست. ثانیا بر فرض مطلق باشه، اینظر الیها مطلقا، کی میگه ارتکاز سائل حرمت نظر به اجنبیه بوده مطلقا در غیر حال اراده ازدواج؟ شاید براش روشن نبوده. این مقدار سوال میکنه، میاد میگه آقا من یه بیماری گوارشی دارم میخوام دلستر بخورم، شما میگید اب نداره. خب حالا یعنی اون دلستر خوردن را مطلقا در غیر حال بیماری حرام میدونه اومده اینجور حرف میزنه؟ نه، برای شبهناک. حالا یه فرد مبتلا به خودش ممزم میکنه بلکه حکم جواز بگیره. ثالثا بر فرض از سوال بفهمیم که ارتکاز سوالی بود که حرام است نظر به اجنبیه حتی وجهها و کفیها در غیر حال اراده ازدواج، خب یک ارتکاز موافق احتیاط. حالا او فهم میکرد حرامه ولی حرام نیست و مکروهه، چه لزومی دارد امام رد بکند از این ارتکاز؟ مگر به خلاف واقع میافتاد این سائل؟ فکر میکرد این کار حرام است ولی واقعا حرام نبود، مکروه بود، امام چیزی نفرمود، الان مگر شما ارتکاز افراد این است که مثلا دست بالا آوردن در حال تکبیرت و احرام لازم است ارشاد میکنید مردم را؟ خیلی از چیزهاست که مردم فکر میکنن حرام است ولی واقعا حرام نیست، مکروه است. خیلی از چیزها فکر میکنن واجب است ولی واقعا واجب نیست، مستحب است. شما خودتان را ملزم میدانید که مردم را ارشاد بکنید؟ حالا فرض کنید فرزند شما فکر میکند نظر به زنان مبتذله که اذانهن لا ینتهین حرامه، شما حتما به آقازادتون میگید پسرم فکر نکنی حرامه ها؟ نه اشکال نداره. گفتن مرحوم های داماد با آقازادشون سوار شدن قطار برن مشهد، یک خانم مینیجوب پوشی آمد داخل اون کوپه، آقازادشون گفته بود که من آمدم بیرون، بعد از مدتی برگشتم دیدم پدرم شروع کرده با او صحبت کردن و احوال پرسی و گفت پسر بیا اذانهن لا ینتهین. خب لازم آدم بگه اینو؟ لزومی نداره. خب رابعاً اصلا ظهور این حدیث در حرمت نظر به اجنبیه مطلقا به قرینه سایر روایات هم میکنیم بر کراهت که هم قبلا گفتم و هم بعدا خواهم گفت که اون دلیلی که اقتضا میکند جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه را چیست. روایت ششم باز آی داماد استدلال کرده به این روایت حسن ابن سری یا سری، الرجل یرید ان یتزوج المرأه یتأملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها. تو وسائل داره ینظر الى خلقها و الى وجهها، یعنی به شکلش نگاه میکنه. خلق یعنی شکل، خلف هم که بعید نیست در کافی خلفه، ینظر الى خلفها و الى وجهها. قال نعم لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها. خب ایشون گفتن که امام علیه السلام معلق کرد جواز نظر به وجه و خلف اجنبیه را به فرض اراده ازدواج. مفهومش اینه که اگر اراده ازدواج نداری نگاه نکن به وجه زن اجنبیه. خب اولا روایت ضعیف السنده، چون حسن ابن سری یا سری توثیق نداره. این که بعضی ها میگن هر چه در کافی است معتبر است مطلب درستی نیست، قبلا هم ما بحث کردیم. ثانیاً مورد روایت اینه یتعملها، نظر تعملی، نظر خریدار، نظر برای کشف جمال این زن. خب این نظر ممکنه در حال عادی جایز نباشه. میگه بذار ببینم خدا درصد زنهای زیبارویش چقدره، آمار بگیرم. بی خود کردی آمار میگیری، بعد بیاد میشینه بله مثلا فلان درصد آمار زنان زیباروی. خب این جایز نباشه. ولی میگه من اصلا داعی شهوت ندارم، همینجوری حس کنجکاوی. خب ممکنه این حرام باشه، اما نظر عادی که بدون تأمل برای کشف جمال هست حلال باشه. پس مفهوم این روایت فوقش میگه عدم جواز نظر تأملی و تدقیقی برای کشف جمال زن. از اینم بگذاریم، جمع بین روایات اختزام میکنه که اگر ظهورم داشته باشه این روایت در حرمت نظر عادی به وجه و کفین اجنبی حمله بر کراهت بکنیم. روایت هفتم هم سریع عرض کنم، موثقه قیاس ابن ابراهیم، فی رجل ینظر الى محاسن امرأة یرید ان یتزوجها قال لا بأس انما هو مستام. مستام یعنی خریدار، یعنی به دنبال خرید، به دنبال خرید یک جنس. انما هو مستام فان یقض امرون یکن، یعنی بالاخره اگر ازدواج بکند دیگر افتاده است در دام این ازدواج، پس از ابتدا مناسب است که تأمل کند، نگاه بکند به محاسن این زن که میخواهد با آن ازدواج کند. ایشون فرموده محاسن زن شامل وجهش هم میشه دیگه، و امام تعلیل فرمود چون تو خریدار هستی یعنی میخوای ازدواج کنی اشکال نداره. جوابش اینه که اون نظر به محاسن به قول مطلق اشکال نداره در حال اراده ازدواج، در غیر حال اراده ازدواج نظر به محاسن به قول مطلق اشکال داره. خب محاسن که مختص وجه و کفین نیست، موی زن هم جزء محاسن زن است. پس نمیشه از این روایت مفهوم گیری بکنیم که نظر به محاسن زن معلل است جوازش به اراده تزویج، پس نظر به وجه و کفین هم جوازش معلل بشه به اراده تزویج، که اگه اراده تزویج نداری نظر به وجه کفین هم جائز نباشه. نه، همچو ظهوری نداره. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب رو فردا دنبال میکنیم.